بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم هل فدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. توجه فرمودید که چند آیه شریفه که مضمونش این بود که عذاب الهی قبل از بعث و اتمام حجت به بندگان خودش تعلق نمیگیره و ما کنا مغذبین حتی نبعث رسولا و بعضی از آیات دیگر که از در محتوا و مضمون با این آیه شریفه مشترک بوده. اصولیون برای سلام علیکم برای براءت استدلال کردن به این آیات، اشکالاتی مطرح شد و جواب داده شد. آخرین اشکالی که شده سلام علیکم به این آیه شریفه و یعنی استدلال به براءت به این آیه شریفی که استدلال شده، اشکال کردن که نه، شما که میگید آیه دلالت میکنه بر اجرای براءت در مشتبه الحرمه و بیانتون این است که تا اتمام حجت نشه توسط تبلیغ آسمانی عذاب به انسان متوجه نمیشه. حرفتون اینه دیگه، تا بلاغ و ابلاغ آسمانی از طرف خدای متعال توسط پیامبر یا امام معصوم یا علمای ربانی به انسانها صورت نگیره عذاب متوجه نمیشه. نه ما نقض داریم به این، اشکال میکنیم، پس مستقلات عقلیه را شما چطور جواب میدی؟ در مستقلات عقلیه مثلا عقل و وجدان انسان حکم میکنه که قتل نفس حرامه، خیانت حرامه، نیازی به بیان پیغمبر و امام معصوم نیست. هر انسانی که عاقل دیوانه نیست عقل و وجدانش میگه آه قتل نفس نکن. یه انسانی که به شما تعدی نکرده، تجاوز نکرده، ظلم نکرده، یک دفعه بری شما اونو بکشی، و عقل چی میگه؟ عقل محکوم میکنه این رو. به این آدم هیچ پیام آسمانی هم نرسیده باشه، به خاطر این عملش عذاب میشه فردای قیامت. چرا؟ چون عقل حکم میکنه اینجا، ولو اینکه ابلاغ آسمانی صورت نگرفته. یا مثلا کسی خیانت کرده به دیگری، به مال او، به ناموس او، به عرض آبروی او خیانت کرده، خب عقل محکوم میکنه، وجدان محکوم میکنه و بر اساس همین حکم عقل و وجدان استحقاق عذاب داره این آدم، اصل براءت نمیشه جاری کرد. این نقضی است که مطرح شده، ولی جوابش خیلی روشنه. جوابش این است که ما که گفتیم تا ابلاغ آسمانی نشود استحقاق عذاب در کار نیست، اونجایی است که به اصطلاح احتیاج به بیان باشه. اونجاهاییست که اگر بیان آسمانی ابلاغ دینی نشه انسان درک نمی کنه، نمی فهمه. ها اینجا بله، اگر بیان نشود انسان مرتکب بشه استحقاق عقاب در کار نیست. مثلا فرض بفرمایید که در واقع استعمال دخانیات حرامه و حرمتش مثل شرب خمره، از اونم بدتر، ولی به ما بیان نرسیده. هرچه آیات و اخبار و روایات رو گشتیم چنین چیزی پیدا نکردیم. احتمال میدیم که حرام باشه. اصل براءت به ما اینجا به دردمون میخوره. چرا؟ چون عقل این رو درک نمی کنه، از مستقلات عقلیه نیست. پس بنابراین اینجا ما میگیم و ما کنا معذبین حتی نبغس رسولا، دلالت میکنه که اصل براءت رو ما جاری بکنیم. به اضافه اینکه مستقلات عقلیه خودش بیانه، عقلم رسول آسمانیست. ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. ولی اینجا اصلا محل بحث نیست. محل بحث اونجاست که اگر بیان نشود انسان درک نمی کنه، نمی تونه بفهمه. بس یه عملی بر ما واجب باشه در واقع ولی بیان نشده، حرام باشه در واقع به دست ما نرسیده، با اینجا بطه بگیم و ما کنا معذبین حتی نبغس رسولا، ما اصل براءت جاری میکنیم. البته به شرط این که دلایلی که اخباری ها دارن مثل اخوک دین و کفهدت لدینه کنا، اونا را جواب بدیم، اونا بیان حساب نشه. تازه فرمودید اونا را بتونیم جواب بدیم، براحتی از این آیات شریفه برای اصل براءت مؤمن پیدا می کنیم. دیروز یکی از دوستان گفت بله ما دنبال مبین به اصطلاح چیز هستیم که بله مؤمن هستیم. بله ما همین مقدار به دردمون می خوره این آیات شریفه و روایاتی که در ذیلش نازل شده. خب این بحث تمام شد. پس بنابراین از این آیات شریفه برای براءت اصولی براحتی میتونه دلیل بیاره و تمام اشکالاتی که مطرح شد به حمد الله جواب داده شد.
مثلا در مثال مثلا در شرب کوب یه نفر میگه نه اینجا اینطور نیست که حالا ما روایت پیدا نکردیم دلیلی از شر، ولی عقل ما میگه چون مثلا
نه نه اون ضررها به درد نمیخوره. بعضی از فقهای معاصرم دلیل بر حرمتین قرار داده. نه این دلیل خیلی دلیل روشنی نیست و خدمت شما عرض کنم جواب داده شده، دلیل شافی و وافی نیست. خدمت شما عرض کنم آیه دومی که برای اصل براءت دلیل آورده شده آیات متعددی هست، از جمله آیه هفت سوره مبارکه طلاق. محتوای آیه این است که تکلیف الهی بر بندگانش متفرع بر اعلامه، اعلام نشه تکلیف در کار نیست، در نتیجه عذابی هم در کار نیست، راحت اصل براءت جاری میکنیم. آیه هفت سوره مبارکه طلاق این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. آیه مبارکه در رابطه با اختلاف زن و مرد هست که بالاخره تشاه و اختلاف و کشمکش بینشون ایجاد بشه و احیانا منجر به طلاق بشه. خب منجر به طلاق شد، حقوقی زوجه برگردن زوج داره، باید اون رعایت بشه. لیون فر زو سقط من سقطه، اگر مثلا مردی زنش رو طلاق داده طبیعتا در دورانی که عده هست، اگر احیانا این حامله است بچه مرد در شکم او هست، یا اگر وضع حمل کرده یکی دو سال باید این بچه را شیر بده، در ایامی که عده هنوز تمام نشده در طول این مدت باید این مرد نفقه و انفاق این زن رو تأمین کنه. چقدر تأمین بکنه او فرق میکنه. لینفق ذو سعة من سعته، کسی که دارای ثروت و مال و مکنت کلانی است، از ثروت و مالش بیشتر خدمت رسانی بکنه، خصیص بازی در نیاره. ولی و من قدر علیه رزقو، کسی که نه در تنگنا هست به زور زندگی زیر متوسط خودش رو خدمت شما عرض کنم اداره میکنه، خیلی در تنگنا هست از نظر رزق روزی. فلینفق مما آتاه الله، هر کسی که در تنگنای مالی هست اون مقداری که خدا اعطا کرده بهش داده کمک بکنه، احساس مسئولیت بکنه. اینجا آیه شریفه اینجاست به درد ما میخوره، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خداوند متعال هیچ انسانی رو تکلیف نمی کنه الا ما، مگر اون تکلیفی که آتاها ای اعلمها ابلغها. قدر فرمودی هر نفسی هر انسانی اون تکلیفی که بهش اعلام شده خداوند متعال این تکلیف رو از رو میخواد، اگر انجام نداد عذاب خواهد شد. پس تا اعلام نشده تکلیفی در کار نیست. این جمله آیه برای استدلال ما به اسلام محل شاهد هست. اون وقت لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، منظور از مای موصول چیه؟ اگر منظور از مای موصول تکلیف باشه، آتاها هم به معنای اعلمها باشه، کاملا به ما نحن فیه مربوط میشه، میتونیم به براعت استدلال بکنیم. پس استعمال دخانیات که مشتبه الحرمه هست آتاها نیست، اعلام نشده به ما، احتمال حرمت میدیم ولی اعلام نشده. چرا شرب خمر اعلمه ها شده، در نتیجه کسی مرتکب بشه در دنیا و آخرت عذاب داره، که دیگه مسئله خیلی روشنه. پس بنابراین اگر این مای موصول به معنای تکلیف باشه و آتاها به معنای اعلمه ها باشه، کاملا به ما نحن فیه دلالت میکنه و به اصل براعت استدلال میشه کرد. منتها متاسفانه اینطوری نیست. در مای موصول سه احتمال وجود داره، یکیش همین است که به معنای تکلیف باشه مای موصول، آتاها هم آتا یعطی اعتاءن یعنی اعلم یعلم و اعلامن، اگر این معنا باشه بله به معنی نفی دلالت میکنه. ولی دو احتمال دیگه در آیه هست. یه احتمال این است که منظور از این مای موصول مال باشه، ثروت باشه. لا یکلف الله نفسا، خداوند نیز انسانی رو تکلیف نمی کنه الا ما، مگر اون مالی که آتاها اعطاها اعطا کرده بهش داده. بله خداوند متعال اگر مالی به انسان داده، در برابر اون مالی که رزق روزی بهش داده اعطا فرموده، انسان تکلیف داره. خب شما کسی اگر مثلا میلیاردها میلیونها پول تو حسابش هست، میبینه که همسایه‌اش داره از گشنگی میمیره، مریض داره برای معالجه فرزندش پول نداره، خب این اگر این انسان باشه، مسلمان باشه، شرافت اسلامی داشته باشه، مالی که خدا بهت داده برو کمکش بکن. منظور اینه، منظور از مای موصول مال باشه، آتاها به معنای اعطا باشه. این یه احتمال دیگر. احتمال سوم این است که منظور از این ما خدمت شما عرض کنم تکلیف باشه، به چیز باشه، فعل انسان باشه، موضوع تکلیف فعل انسان. منظور از آتاها هم به معنای اقدرها مکنها به این معنا باشه. لا یکلف الله نفسا، خداوند هیچ انسانی رو تکلیف نمیکنه الا ما، مگر به اون فعلی که اون فعل تحت قدرت انسانه، ممکنه انسان این انجام بده. این دو معنا که اگر مال باشه یا فعل باشه هیچ ربطی به ما نحن فیه پیدا نمیکنه. خدمت بله این آیه دلالت میکنه که تکلیف ما لا یطاق جایز نیست، چون خداوند میفرماید لا یکلف الله نفسا، الا ما، مگر اون فعلی که تحت قدرت انسان در بیاد. پس فرمودید مثلا من شما که یه 4-5 کیلو سیب بخریم به سختی میتونیم به خونه حمله بکنیم، خداوند هیچ وقت نمیاد از من شما بگه شما هم باید مثل آقای رضازاده مثلا 300 کیلو وزن رو ببرید بالا. خب ما نمیتونیم، از ما بر نمیاد. ها این آیه میگه لا یکل، چون بعضی آخو میگن خدا چون خداست هر تکلیفی میتونه بکنه، فضولی نباید بکنی، سرتو بینداز پایین برو انجام بده، تو نیستی انجام میدی، نتونستی که خب دیگه باز بالاخره خفه بشی. تکلیف ما لا یطاق اشکالی نداره، محال نیست. اونایی که عاقلن جواب دادن که بابا تکلیف رو خدای حکیم میکنه، خدای حکیم تکلیف حکیمانه میکنه. عبدی که قدرت اتیان یک فعل را نداره چرا این تکلیف را بکنین؟ عاقلانه نیست، حکیمانه نیست. ولذا این آیه خیلی روشن دلالت میکنه تکلیف ما لا یطاق جایز نیست. اشاعره میگن جایز، هیچ اشکال نداره. حضرت فرمودید خدا به انسان عقل بده، اون عقلی که داده به کار بگیره. واقعا بعضی حرفای این برادران ناتنی ما دارن که انصافا از هیچ آدم عاقلی سر نمیزند، اصلا تعجب میکنه آدم. در هر صورت جبری مسلکی اینها هم که خوب اونا دارن دیگه، حالا خلاف وحدت حرف نزن. در هر صورت میخوام این عرض کنم که آیه مبارک مای موصول فقط در یک صورت به ما نحن فیه دلالت میکنه، در دو صورت دلالت نمیکنه. اتفاقا آیه صدر و ذیلش و آیه جلوترش دلالت میکنه همون یا مال منظور باشه یا فعل انسان، نه تکلیف. چرا؟ چون آیه قبلی 3-4 تکلیف به گردن زوجی که زوجه را طلاق داده، 4 حقوق مسلم، 4-5 تا حق مسلم زوجه به گردن زوج هست. یکی که اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم، شما اگر زوجه ای رو طلاق دادید اسکان بدید به اینها در حدی که توانایی دارید، حالا یا در منزلی که نشسته همونجا بذارید بشینه تا عدهش تمام بشه، یا اگر مشکل دارید خب کنارش دوتا خونه داره، یا میتونی به راحتی یه خونه در بس بگیری، بگیر همونجا چیه اسکان پیدا بکنه، نه خودت مثلا سالاریه میشینی بگی خانم در آخر شیخ آباد به شما یه زیرزمینی اجاره کردم برو بمون اونجا. خب این نامردیه، ناجوانمردیه. نباید اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم، این یه حقه. ولا تزار روحن لتزیغو علیهن، طوری برخورد مزرانه نکنید که اینا بیان حتی مهریهشون رو از شر شما خلاص بشن، حلال کنن. نه این نکنید این کار رو، چون گاهی برخورد نادانانه بعضی ها میکنن که بیچاره میگه اصلا بابا هیچی نمیخوام، فقط این من از شر این رها بشم خلاص. آیه میگه نه، ولا تزار روحن لتزیغو علیهن. سومی این کن اولات حملن فانفقو علیهن حتی یزغن حملهن، اگر حامله هست خب 7-8 ماه بناس این نطفهی که منعقد کردی این باید بمونه و تغذیه بکنه، این خانوم باید بخوره که درست این جنین رشد بکنه، بالاخره باید در حد توان بهش یاری بکنی، کمک بکنی. این چنینه، فانفقو علیهن حتی یزغن حملهن. یا بعد از آنی که احیانا بچه متولد شد خب 2 سال باید شیر بده، فین ارزن لکم فآتوهن اجورهن. اینا حقوقی است که زوجه مطلقه برگردن زوج داره. بعد از اون این آیه مبارکه میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، و لذا بحث مالیه، بحث اون فعلی که زوج در برابر زوجه باید از خود نشون بده، پس ربطی به مسئله تکلیف و اعلام تکلیف خیلی نداره. این بس بنابراین آیه مبارکه به ما نحن فیه دلالت نمی کنه. بعضی ها گفتن که چرا بعضی روایات داریم که این آیه مبارکه رو به معرفت انسان نسبت به اصول عقاید به اصطلاح تفسیر کرده. مثلا عبدالعلا در اصول کافی جلد 1 صفحه 163 عبدالعلا میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم، قلت و له، عرض کردم به محضر حضرت، هل کلفو المعرفه، آیا مردم به معرفت الهی، به معرفت معاد، به جزئیاتی که در معاد مطرح میشه، سوال و کتاب و حساب و اینها، آیا انسان ها مکلف شدن که چنین معرفتی پیدا بکنن؟ قال علیه السلام لا، نخیر، چنین تکلیفی ندارن. علالله البیان، خدا باید این رو بیان بکنه، خدا باید پیغمبری بفرسته اصول دین را به مردم بیان بکنه، فکرهای خفته را بیدار بکنه. بعد حضرت این دو سه تا آیه خوندن، از جمله همین آیه مبارکه را، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یکی هم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خب این لا یکلف الله نفسا الا وسعها سوره مبارکه بقره آیه 282، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها هم که آیه 8 سوره طلاق است که آیه 7ش چیز کردیم. خب پس بنابراین اینجا میبینیم که انگار به ما نحن فیه میخوره مسئله معرفت. حضرت فرمود علالله البیان، جواب داده شده که نه، این ریزکاری های اصول دین اهم از معاد مبدا اینها نیاز به بیان داره، تنها از عقل انسان ساخته نیست. ممکنه منظور این باشه که یه امور غیبیه که خارج از علم عادی انسان هاست منظوره، بله اونجا علالله بیان. آیه باز در این رابطه دلیل میشه که تکلیف ما لایوتاق جایز نیست، بنابراین آیه خیلی به ما نحنفی ارتباطی نخواهد داشت. میگذریم از این آیه چون خیلی روشن جواب داده شده که به درد براعتی ها نمیخوره. یکی از آیات دیگری که برای براعت اصولی نگامه کردن آیه است که میفرماید گمراه کردن خدا، عذاب کردن خدا نسبت به بعضی از انسانهای سرکش متفرع به این است که بیان بکنه. اول خداوند باید بیان بفرماید، هدایت کند. اگر کسی هدایت نشد، سرکشی کرد، خدا او را بدتر گمراه میکنه، بعدم عذاب بهش نازل میکنه. این به ما نحن فیه میخوره برای براعت. آیه مبارکه 115 توبه این آیه است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. فرماد و ما کان الله لیضل قوما، چنین نیست که خداوند متعال چنین قانونی، چنین سنتی نداره که لیضل قوما، یه قومی را گمراه بکنه، نه، این چنین این کار را نمی کنه، مگر بعد از هداهم، بعد از آنی که اونا را هدایت کرد اونها را گمراه نمی کنه، حتی یبین لهم ما یتقون، تا درست بیان بکنه که راه تقواتون اینه، این راه را برید به بهشت می رسید، اون راه را برید به جهنم می رسید. ان الله بكل شيء عليم. از این آیه چطور استدلال کردن به براعت؟ عذاب الهی از آثار زلالت و گمراهیه و گمراه شدن انسان، گمراه کردن خدا انسان را مشروط به این کرده که اول باید هدایت بشه، بیان بشه، هدایت بشه انسان. اگر هدایت شد یعنی بیان شد، راه هدایت بیان شد، انسان به دو دسته تقسیم میشه. بعضی ها راه هدایت را برمیگزینن، راه تقوا را برمیگزینن، عاقبت به خیر میشن. اونایی که بعد از بیان هدایت سرکشی کردن، وقتی سرکشی کردن، خداوند یکی از آثار سرکشی این است که خدا بدتر اینا را گمراه میکنه. وقتی گمراه کرد، عذاب بهشون نازل میکنه، عذاب بهشون میکنه، چه در دنیا چه در آخرت. بالاخره تا هدایت و راه بیان هدایت نشود، خداوند کسی را گمراه نمیکنه. وقتی بیان کرد، اگر چنانچه قبول نکرد گمراه میکنه، در اثر اون عذابم بهش استحقاق عذاب پیدا میکنه. پس عذاب متوقف بر گمراه شدن و گمراه کردنه، گمراه شدن و گمراه کردن هم متوقف بر چیه؟ بیان راه هدایت. بنابراین این دلالت بر براءت میکنه. اینجا فورا این بحث مطرح میشه که اصلا شما چرا گمراه کردن را به خدا نسبت میدید؟ گمراه کردن یک عمل قبیحیه، خداوند متعال عمل قبیح انجام نمیده، چرا گمراه کردن رو به خدا نسبت میدید؟ جواب داده میشه که اضلال و گمراه کردن در مقابل هدایته. هدایت دو قسمه، طبیعتاً اضلال و گمراه کردن هم دو قسمه. هدایت چطور دو قسمه؟ یک قسم هدایت ابتدایی هست که خداوند متعال عموم انسانها را، خوب، بد، مؤمن، کافر، فرعون، نمیدونم نمرود، فرق نمی کنه، همه انسانها را خداوند متعال بیان می کنه، با بیان انبیاش هدایت می کنه و با عقلشون، با وجدانشون، با بیان انبیا راه عامه مردم رو با هدایت بیان می کنه. این میشه هدایت عامه. وقتی که هدایت عامه شد، جمعی از انسانها میپذیرن این هدایت رو. در نتیجه تمام هواهای نفسانی خودشون رو زیر پا میگذارن، هدایت الهی را جانانه قبول میکنن. این که پذیرفتن، خداوند یه هدایت ثانوی به اینها عنایت میکنه و اون اینی که دستشون را بیشتر میگیره، موانع را از پیش روی اونها برمیداره، توفیقات جبری شامل اونها میکنه تا هدایت به درست به مقصد برسون. اینها را بهش میگن هدایتیست به معنای ایصال به مطلوب. این دیگه مال همه نیست، مال کسانیست که هدایت اولیه را پذیرفتن. گمراهی هم همینطوریه. در گمراهی دو قسم ما گمراهی داریم. گمراه کردن در برابر هدایت اولیه که ابتداءً خداوند بیاد زید عمر اینا را گمراه بکنه، نه، چنین گمراه کردنی قبیح، خدا چنین گمراه کردن رو نداره. البته بندگان خدا ممکنه کسی را گمراه بکنن، پناه بر خدا، ممکنه من و شما با عملمون، با گفتارمون، با رفتارمون کسی را گمراه بکنیم. زیادم نمیره، یه بار در مکه مکرمه به نظرم گفتم محضرتون که خاطره تلخیست، یکی اومد گفت آجا من اصلا بعید میدونم خدا منو ببخشه. گفتم که حرف غلطی میزنی، خدا میبخشه هر گناهی کردی، برو صادقانه مثل بچه آدم توبه بکن، خدا میپذیره. گفت آخه نه، من گناهانی کردم. گفتم نمیخوام گناهانتو بیان بکنی، اصلا خود گناه یه گناه، منتشر کردن، بیان کردنش خودش باز یه گناه دیگر است. برو شما، میپذیره خدا من. گفت نه، حداقل اجازه بده یکیشو بگم. گفتم نمیخوام بگی. گفت نه، تا نگم به من اطمینان ندی فایده نداره. تو گفتم خب حالا اشکال نداره، بگو یکی شو بگو، شما که قبول نمی کنی. گفت من یکی از گناهانم اینه که هر که از من آدرس می پرسید 100% عوضی جواب می دادم. توجه فرمودید، طوری من او را راهنمایی میکردم که حداقل مثلا راهی ساعتش میشد دو ساعت. شما گفتون تهران زندگی نمیکنه، ترافیکی شدیدی، راه ها بسته میشه اینا، مثلا میدیدم که بلد نیست، مثلا اگر مستقیم بره 5 دقیقه دیگه میرسه. طوری راهنمایی میکردم که باید برمیگشت، یا آدرسی میدادم 1 ساعت برسوند. گفتم عجب آدم مریضی هستی واقعا. ما آدم منحرف زیاد دیدیم ولی مثل شما را اولین باره که میبینیم فلان. گفتم ولی در این حال باز خدا میبخشه، شما برو مسجد الحرام هر رکعت نمازش به اندازه 100,000 رکعت ثواب داره، برو برای همچنین آدم ها نماز بخون، هدیه بکن، برو طواف بکن، با یه عمره مفرده چند تا انجام بده. خدایا کسانی که بگردن من حق دارم فلان اینا. ولی الحمدلله به نظر من راهنمایی شد و بعد دیدم که خوب گریه میکنه و خوب انجام میده. غرض این است که آدم بله ممکنه کسی را گمراه بکنه، حالا عمدن، آگاهانه، ناآگاهانه. از ما انشاءالله هر غلطی بگید در میاد، یعنی از این جهت قابلیت زیادی داریم متاسفانه. حضرت فرمودید غرض این است، اما خداوند متعال نه، اضلال و گمراه کردن ابتدایی نداره. اما اگر چرا انسان در برابر دعوت به حق انبیای الهی سرکشی بکنه، عقل و وجدانش رو، هوای نفس رو فدای هوای نفسش بکنه، ها خداوند متعال او را گمراه میکنه، نه اینکه سلب توفیق میکنه ازش. گمراه ابتدایی، اضلال ابتدایی در دستگاه الهی نیست. اما وقتی که انسان هرچه گناهش بیشتر بکنه، هرچه تذکر بهش بدن بیشتر سرکشی بکنه، تازه فرمودید قساوت قلبشو بیشتر بکنه، ها خداوند متعال دیگه توفیق هدایت را ازش سلب میکنه. مثل اون آیه مبارکه که فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، بعد فرم وقتی که از راه حق انادن منحرف شدند، ازاغ الله قلوبهم، خداوند قلب اونها رو منحرف میکنه. مثلا زمان ما شما ببینید یه آدمی شما میبینید که درس خونده هم هست، آدم روشن فکری هست، مطلع هست، مثلا میاد میفته دنبال خانم رجوی، مثلا قضا فرمودید رهبری حکیمانه مثلا امام خمینی رو قبول نمی کنه، یا اون نصایحی که الان امروز رهبر معظم می کنه. خصوصا اون اخیراً دیروز در جمعی از مردم قم که مشرف شده بودم محضر ایشون، آدم من واقعا گوش می کردم به صحبت ایشون، چقدر حکیمانه، چقدر خیلی صادقانه، چقدر عاقلانه راه را نشون میده. اون وقت شخص در برابر این صحبت مثلا بره دنبال آقای مکرون فرانسوی که یک دیوونه است واقعا، بعد فرمودی یک انسان خبیث الفطره است واقعا این آدم، یا مثلا سایر منحرفینی که هست اینجا، بله فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، قلوبهم این چنینه. پس بنابراین اضلال الهی اضلال ابتدایی نیست و این چنین. پس بنابراین ولی آیات زیاد دیگر داریم، مثلا ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، یذل الله من هو مسرف مرتاب، کسی که راه ریب و شک و اینها رو آگاهانه داره میره، خدا او را گمراه میکنه، یعنی توفیقش ازش سلب میکنه. پس بنابراین این آیه مبارکه میتونه دلیل بر براءت باشه. تازه فرمودی یعنی شخصی که نمیدونه، وقت شخصی که نمیدونه این حرام هست یا حرام نیست، نمیدونه حرام هست یا حرام نیست مرتکب میشه. این چنین شخصی نه مسرفه، نه کذابه، نه ظالمه، خداوند متعال او را عذاب نمی کنه. ولی زا این آیه مبارکه میتونه دلیل بر براءت باشه. خب یه صلوات ختم بفرمایید.